انگلیسی هم همینجوری چاپ شده.
بسیار خوب.
در این کتاب در واقع من اول وقتی ما در پاکستان هستیم و نگاه میکنیم به سمت انقلاب اسلامی با محورهای مقاومت، اون موقع ما فکر میکنیم که بله این تنها کشوری که در جهان هست و علیه این استعمار و استبداد و این کشورهایی که با زورگویی با دیگران صحبت میکنن، این تنها کشور ایران هست که جلوی اینها ایستاده، با هم هزینه کرده، یعنی اینجوری نیست فقط ایستاده، در حوزه‌های مختلف و در واقع بصیرت ایران و بصیرت مردم ایران که پشت این محور مقاومت هستن نشون میدن. من شروع کردم تحقیق کنم راجع به این موضوعات و رسیدم که حاج قاسم سلیمانی در واقع محور این مقاومت هست. حالا در پاکستان، حتی در ایران، من خیلی کتاب ها رو در زبان عربی هم خوندم، اونها کتاب های یعنی بخش های پراگنده از زندگی حاج قاسم بودن. مثلا یک کتاب هست فقط راجع به دفاع مقدس صحبت میکنه، اونها رو میگوید. یک کتاب هست مثلا زمان کودکی یا نوجوانی رو مثلا بیان میکنه. یک کتاب مثلا یه بخش دیگر. و من خیلی چیز بودم که شاید یک کتابی رو پیدا بکنم که از تولدشون تا شهادتش قشنگ توضیح بده که حاج قاسم زندگیش چگونه بوده و ارتباط ایشون خصوصا به نظام ولایت و رهبری چطور بوده. و من از همین نگاه کتاب رو شروع کردم و از تولد ایشون تا شهادتش نقش حاج قاسم در تظاهرات علیه شاه قبل از انقلاب و زمان نوجوانی ایشون و بعد از اون نقش حاج قاسم در دفاع مقدس چگونه بوده. هم مصاحبه کردیم با افرادی که همراهش بودن، مثلا آقای مهدی صدفی که مسئول تبلیغات لشکر سارالله در دفاع مقدس بودن. وقتی من با ایشون مصاحبه کردم، من یه نکته پرسیدم، گفتم که آقا ما شنیدیم حاج قاسم خیلی ولایت مدار بود. یه نکته اگر شما قبلا نگفته باشی به من بگوید ممنون میشم. ایشون احترام گذاشت، گفت که این نکته رو قبلا من با کسی نگفتم، شما یه نویسنده خارجی هستی، غیر ایرانی هستی، به شما میگویم. من گفتم بفرمایید. گفتن که وقتی حاج قاسم خونه خودش رو که در کرمان الان بهت الزهرا هست، این رو وقف کرد برای حسینی بهت الزهرا. در اون وقف نامه حاج قاسم نوشته که در این حسینی بهت الزهرا هر روحانی، هر واعظ، هر مداح، هر نفری که روی منبر میاد برایشون لازم هست که بعد از پیامبر و آئمه با امامین اعتقاد داشته باشه و پیرو امامین باشه، یعنی حضرت امام و امام خامنه‌ای رو قبول کنه. اگر اونها رو قبول نمی کنه حق نداره که در این حسینی روی منبر بیاد. و خیلی نکات دیگر هم گفتم چون وقت نیست که من بیشتر راجع به این تحلیلش کنم. همینجوری حاج قاسم مثلا در بعد از جنگ مبارزه با اشرار در جنوب شرق کشور ایران و مبارزه با قاچاقچیان، همینجوری بعد از اون وقتی ایشون فرمانده قدس شدن و همزمان سه نفر آمدن بالا، مثلا از ایران حاج قاسم فرمانده قدس شدن، از لبنان حاج عماد مغنی مسئول نظامی حزب الله شدن و در عراق ابو مهدی المهندس فرمانده سپاه بدر شدن. و حاج قاسم در لبنان و فلسطین، عراق و سوریه، نقش حاج قاسم چطور بود، این رو هم در کتاب سرباز مکتب آوردیم. با مصاحبه های مثلا از عراق که در فصل عراق وارد میشیم، مصاحبه با آقای ابو اسیر سالم که یکی از بنیانگذاران سپاه بدر هست بعد از انقلاب اسلامی، و ایشون مصاحبه رو انجام دادیم و خیلی دقیق ایشون میگفت که چطور حاج قاسم، این واقعا بصیرت حاج قاسم بود که در زمان صدام و بعد از صدام در زمان اشغال امریکا در عراق،
بله،
گفتن که ما خود عراقی بودیم ولی مشکلات و توطئه‌های استعمار و صدام رو نمیشناختیم. اینقدر که حاج قاسم میشناخت و هم در رو میریخت و هم رهنمایی میکرد که چطور ما با اینها مبارزه بکنیم.
بله.
و همینجوری مثلا وقتی ما وارد لبنان میشیم، در لبنان هم قبل از جنگ 33 روزه سال مثلا 98 میلادی و سال 2000 میلادی و بعد جنگ 33 روزه، نقش حاج قاسم بسیار بسیار محوری بود. و همچنین وقتی من با دوستان حماس و جهاد اسلامی مصاحبه کردم برای این کتاب، اونها خیلی مفصل توضیح دادن که گفتن که الان که همه تکنولوژی و آموزش و راهنمایی، حتی در جنگ 2022 روزه، گفتن که این همه حاج قاسم به ما داده و الان بچه های حماس توانستن که، اگر گفتن که سال 2014 که جنگ با اسرائیل بود، بچه‌های حماس برای 15 دقیقه شبکه دولتی اسرائیل رو هک کردن و برای 15 دقیقه اون ویدیویی که در سال 2008 مرکاوا تنک رو حماس زده بود، اون ویدیو رو روی شبکه دولتی اسرائیل منتشر کردن و گفتن این تکنولوژی سایبر حاج قاسم به فلسطین داده بود.
آقای نقوی، اگرچه که ما بیشتر حزمی بریم از این که شما کسی غیر از افرادی که در ایران متولد شدند و به این آب و خاک تعلق دارند از قهرمان سرزمین ما، از حاج قاسم میگه، اما متاسفانه زمانمون برای این گفتگو به پایان رسیده. گفتند که خوشتران باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران، و به همین دلیل من اصلا در کلام شما نیامدم تا خودم و بقیه هموطنانم بیشتر حظ ببریم از این که نام سردار سربدار سرزمینمون اینطور در واقع در بین همه مردمان حق جو شهره شده. به شما درود میفرستم، براتون آرزوی توفیق بیش از پیش دارم و با کمال احترام با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، من خوشحال شدم.
درود بسیار و خدا نگهدار.
خداحافظ.
بودی اونقدر که زندگی شب و روز باید میافتاد به پات، رفیقاتو میدیدی تو آسمون که آغوش وا کرده بودن برات، تو دریایی از خشم و آرامشی، نبردت به شیرینی خندته، ببین حاج قاسم که اسم شهید خداییش خیلی برازندته. حالا بعد عمری که تو مثل کوه تونستی پای آرزوت باستی، مبارک باشه قد خون بودنه، رسیدی به چیزی که جهادی که رسمت نبرده، شهادت یه هدیه به مردای مرده، تو درد تمومه غریبا رو داشتی، شهادت لباسی واسه اهل درده، شهادت لباسی واسه اهل درده. سلام على كبرياء الجراح، سلام على روح أهل الإباء، على أمة تنتمي للخلود وترفع قربانها للسماء. شجاعا ونجما بسوح الجهاد، هنيئا لمثلك في الخالدين، كأن نضالك في كربلاء وأنت تلبي نداء الحسين. اونایی که پای غمت سوختن به آسونی آروم میگیرن، مگه خیال کرد دشمن تو رو کشت و رفت، ولی پهلوونا میمیرن، مگه بکم راضی نیستی واسه انتقام، حریفت قمارش رو بنباخته، حالا تازه این اول ماجرا، حياك قاسم يا ليث المداحم، كالمجد صلى فكنت المقاوم، رحلت ونحن هنا واقفين، وزدنا اقتدارا على كل ظالم، وزدنا اقتدارا على كل ظالم. تو مرد جهادی که رسمت نبرده، شهادت یه هدیه به مردای مرده، تو درد تموم قریبا رو داشتی، شهادت لباسی واسه اهل درده، شهادت لباسی واسه اهل درده.
درود بر شما مردمان ایران زمین، شما که در سر اندیشه آبادی و آبادانی هرچه بیشتر این کهن بوم و بر را دارید. 7:41 دقیقه و همراهی شما با شبکه فرهنگ و برنامه هفت اقلیم. اینک ارتباط تلفنی ما با آقای مهدی جمشیدی، پژوهشگر و نویسنده برقرار شده. سلام عرض میکنم جناب جمشیدی و امیدوارم که تندرست باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما عرض سلام و احترام دارم و خوشحالم از این که در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب جمشیدی. متناسب با 9 دی ماه، روز و مناسبتی که درش قرار داریم، موضوع گفتگوی ما هم با کارشناسان برنامه امروز و امشب هفت اقلیم، کتاب هاییست که در حوزه بصیرت و ولایت مداری به چاپ رسیده. خواهش میکنم شما به عنوان یک پژوهشگر بفرمایید که چقدر کتاب هایی که در این حوزه چاپ شدن، فکر میکنید که حق مطلب رو ادا کردند و آیا به اندازه کافی به این مهم پرداخته شده یا خیر؟
خب بله، ببینید بعد از واقعه 9 دی که در واقع در انتهای فتنه 8 ماهه بود، به تدریج محصولات فکری و فرهنگی در این زمینه به بازار آمد و افراد مختلف در مقاطع نسلی مختلف تلاش کردند که آثاری رو تولید بکنن و الحمدلله از جهت گونه آثار ما شاهدی یه تنوع چشمگیر هستیم، چه تحلیل‌های علمی محض، چه تحلیل‌های سیاسی، چه حتی اثرهای هنری از قبیل داستان و نثر ادبی و چیزهایی از این قبیل، و مخصوصا در همون 2-3 سال اول خیلی رونق و شکوفایی جدی وجود داشت. البته آثاری که در سال اول بعد از این واقعه منتشر شد، شاید آنچنانی که باید بمب لازم رو نداشت، اما به تدریج که از این واقعه فاصله گرفتیم، آثار فاخرتر و عمیق‌تری خوشبختانه تولید شد. خط اصلی که در حقیقت یعنی در برداشت تفسیری عمیقی که از این واقعه ساخته و پرداخته شد، بیش از هر چیزی به نظرم به تفصیل و تحلیل رهبر انقلاب برمیگردی که ایشون حالا همین تعابیری که میدانیم و تکرار میکنیم، مثل فتنه، مثل بصیرت، مثل تبیین، چیزهای از این قبیل، مفاهیمی که ایشون ساخته و پرداخته کردن، عرضه کردن و این مفاهیم جایگیر شد در اذهان عمومی، با همین خط مفهومی آثار تولید شد. به خاطر همین من اگر بخوام به دوستان پیشنهادی در مورد کتاب داشته باشم، باید این رو عرض بکنم که از اونجایی که یکی از جدیترین و عمیق‌ترین تفسیرها از این واقعه چه فتنه و چه ناهده به خود رهبر انقلاب باز می‌گرده و یکی دو جلد اثر در مؤسسه فرهنگی و پژوهشی انقلاب اسلامی منتشر شده، به نظرم خوب هست به عنوان مدخل و دریچه ورود این آثار دیده بشه.
بله.
با همین عناوین بصیرت و عرض کنم فتنه و این هاست، خب هم بعد حکمی قوی داره، هم مفاهیم جدی داره، هم دقیقاً و مستقیم ناظر به واقع هست.
بله.
بعد از این مرتبه اثر عمده‌ای که به نظرم خیلی چشمگیر و عمیق هست و اگر بخوام بین آثار متعددی که توصیه شده و نگاشته شده او رو پیشنهاد بکنم، کتابی هست به عنوان طوفان فتنه و کشتی بصیرت، اثر بزرگمرد حکیمی است که تا چند روز دیگه هم در آستانه رحلت ایشان هستیم، سال روز رحلت ایشان هستیم، حضرت آیت الله مصباح.
بله، روحشون
شد. کتاب طوفان فتنه و کشتی بصیرت حاصل تجمیع و تدوین سلسله درس گفتارهای ایشون در همون سال هست که ویژگی های ممتازی داره. اولا از دید قرآنی و رواییشون مثلا نگریسته و به سراغ ریشه ها رفته، ثانیا تقریبا یه شرح مبسوطیست، یعنی شاید اندکی بیش و کم از 200 صفحه باشه.
بله.
و این نکته دوم. و نکته سوم این که ایشون خیلی با صراحت کامل هم به واقعیت عینی پرداخته و در موردش نظر ورزی کرده، اندیشه ورزی کرده. خب این یکی از عمیق‌ترین و فاخرترین آثاری هست که میتوانم او رو معرفی بکنم. البته در این حال همچنان خط تولید محتوا در این زمینه ادامه داره. به چه دلیل؟ به این دلیل که ما هر قدری که از اون واقعه فاصله میگیریم یه مقدار بیشتری از اسناد منتشر میشه.
بله.
یا ناگفته‌هایی مطرح میشه. بعضی از مورخین حتی معتقدند که 30 تا 50 سال باید از واقعه فاصله گرفت تا فاصله زمانی گرفت تا عرض کنم لایه‌های پنهان و ناگفته او روشن میشه. بر همین اساس هم میبینیم هر سال بر اساس داده‌های نوعی که در واقع منتشر میشه، یک روایت‌های جدیدی هم ساخته و پرداخته میشه که البته در امتداد روایت‌های قبلی است. من تو عرض کردم لایه‌های عمیق‌تر و قابل تأمل‌تری از اون واقع رو نشان میده.
بله.
در همین اساس هم تصور بنده این است که این خط تولید محتوا و نظرورزی همچنان ادامه خواهد داشت.
بسیار خوب. از شما خیلی متشکرم جناب جمشیدی. اگر فرمایشتون به پایان رسید، ما بیش از این مصدع نمیشیم. اگر هم توضیح ضروری دیگری باقی است که با کمال میل بشنویم.
خواهش میکنم. منم خیلی خوشحال شدم از مصاحبت با شما و شما رو به خدا میسپارم.
سپاس بسیار و خدا نگهدار.
صفحه خبر.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران خبر داد اعلام زمان ثبت نام حضور در نمایشگاه مجازی کتاب به تهران. علی رمضانی از برگزاری دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران در نیمه اول بهمن ماه و فرصتی 6 روزه برای ثبت نام ناشران متقاضی حضور در این نمایشگاه خبر داد. نشست علمی جلوه‌های تربیت سیاسی در مکتب شهید سلیمانی برگزار می‌شود. در آستانه فرارسیدن دومین سالگرد شهادت سردار رشید اسلام، شهید حاج قاسم سلیمانی، کرسی آزاداندیشی و نشست علمی جلوه‌های تربیت سیاسی در مکتب شهید سلیمانی از سوی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با همکاری خبرگزاری حوزه و دانشگاه آزاد اسلامی واحد باف برگزار می‌شود. فروش چمدانی کتاب قاچاق در صفهای بنزین و تروان. قاچاقچیان کتاب این بار با تهیه چمدان‌های مسافرتی تک نفره و اعزام نیروهای خود به صفهای پمپ بنزین، مترو یا میوه و تربار به دنبال کشف بازارهای جدید و افزایش سرمایه خود هستند. سنندج میتواند محور فعالیت‌های فرهنگی در حوزه ادبیات بومی شود. سید علی کاشفی خانساری، یکی از داوران انتخاب پایتخت کتاب امسال، گفت استان کردستان این قابلیت را دارد که اتفاق‌های کتاب محوری را برای کردهای سراسر جهان و کشورهای همسایه طراحی کند و به محور فعالیت‌های فرهنگی در حوزه ادبیات بومی تبدیل شود. پرسش امشب هفت اقلیم از این قراره. بفرمایید که کتاب ولایت مداری در الگوی پیشرفت اسلامی اثر کیست؟ الف محمد جواد نوروزی و مهدی طاهری یا ب هاله بوداغی؟ شماره پیام کوتاه ما 3558. برای دریافت پاسخهای تلفنی شما هم 220-588-20 و 220-485 در نظر گرفته شده. اینک ارتباط تلفنی ما با رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد برگزاری مراسم 9 و 10 دی استان تهران برقرار شده. آقای سید محسن محمودی با ما هستند در هفت اقلیم. سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز عرض سلام و خدا قوت دارم، در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم و ما هم به شما خدا قوت میگیم. میدونم که به دلیل برگزاری مراسم امروز 9 دی ماه و گرامی داشت 10 دی ماه، شما فعالیت‌های بسیاری داشتید و براتون آرزوی تندرستی می‌کنیم. خواهش می‌کنم درباره برگزاری مراسم امروز و برنامه‌هایی که غیر از امروز به مناسبت 9 دی ماه داشتید اطلاع رسانی کنید و برای مخاطبان ما توضیح بدید.
بله، عرض کنم که همونطور که اشاره فرمودید امروز روز 9 دی بود و روز بسیار مهمی و به حمدالله در سراسر ایران اسلامی تجمعات و برنامه‌های بسیار خوبی برای 9 دی برگزار شد که قطعا در رسانه ها عزیزانمون میتونن رصد بکنن و ببینن که به حمدالله بعد از گذشت سالها از اون حماسه بزرگ و با شکوه 9 دی برای بار دیگر مردم عزیز انقلابی ما اومدن و تجدید میثاق کردن و با رعایت تمام مسائل بهداشتی و دستورات بهداشتی با توجه شرایط کرونایی اما غافل نشدن از این مناسبت مهم و با آرمانهای امام و شهدای عزیز تجدید میثاق کردن. خب امروز سراسر کشور، سراسر استان تهران مراسم و برنامه و تجمع بود و مراسم با شکوه ما در تهران در میدان امام حسین علیه السلام بود که امروز از ساعت 2:30 تا 4:30 این مراسم برگزار شد. گروه‌های سرود نوجوانان و جوانان اجرای سرودهای انقلابی بسیار جذابی رو داشتند، اجرای مداحی، قرائت قطعنامه و سخنرانی جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای حاجی صادقی نماینده محترم ولی فقیه در سپاه پاسداران رو داشتیم که به حمدالله با حضور خوب مردم این مراسم برگزار شد و خبرهاش رو قطعا در رسانه ها عزیزان میتونن رصد بکنن. خب همونطور که شما فرمودید ما یه مناسبت هم در شهرستان ورامین داریم به مناسبت دهم دی ماه. این ده دی ماه در تاریخ مبارزاتی مردم ورامین دو تا حادثه رو به ذهن تداعی میکنه. یکی مربوط به سال 57 دوران پیروزی انقلاب هست و اون تظاهرات مردمی که مردم ورامین بر علیه رژیم شاه داشتن. در اون روز در سال 57 سه شهید به دست ماموران رژیم طاغوت به شهادت رسیدند و این روز در تاریخ ورامین و تقویم انقلاب اسلامی به عنوان یک روز حماسی و بزرگ ماندگار شد. بله. و اتفاق دومی که در دهه دی افتاده این بود که در فتنه سال 88 مردم ورامین دوباره با پای پیاده و کفن پوش به سوی تهران حرکت کردند، چون مردم ورامین سابقه 15 خرداد 42 رو دارن که در سال 42 کفن پوش با پای پیاده دفاع از امام برخواستند و به سوی تهران حرکت کردند. در فتنه سال 88 هم همین مردم و وارثان 15 خرداد وقتی اون جنایات رو دیدن تصمیم گرفتن با پای پیاده حرکت بکنن و حرکت کردن و صبح ده دی 88 در مقابل بیت مقام معظم رهبری اجتماع کردند. اون اجتماع عظیم کفن پوشان ورامین در رسانه ملی و رسانه های اون روز به تکرار تاریخ لقب گرفت و در واقع یک رخداد حماسی و ماندگار دیگری در تاریخ ورامین رقم خورد که به همین مناسبت فردا که دهه دی هست در نماز جمعه برنامه ویژه‌ای هست در ورامین و بعد هم مزار شهدای دهه دی با حضور مردم و مسئولان گلباران میشه و به نوعی اون یاد و خاطره شهدای عزیز برای بار دیگر زنده نگه داشته میشه و بر ادامه راهشون تأکید میشه. در خدمت شما هستم اگر مطلب خاصی هست که محضرتون باشم.
خیلی سپاسگزارم جناب محمودی، توضیحات کامل ارائه دادید. برای شما و همه عزیزان و بزرگوارانی که در این راه قدم برمیدارند آرزوی توفیق بیش از پیش داریم و باتون خداحافظی میکنیم.
تشکر از شما دارم و وقتی که در اختیار گذاشتید. خداحافظ شما.
مشته باران به نفسهای بیابان، به رگ خوش به درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز. میهنم ایران به دل خسته دنیا، به نشان مرهم خود را، به گشان آه نفس ها. مثل سیاوش تنها بگذر از این آتش ها، یه طوفان بشن ای وطنم ایران. شمع داروشن کن، نام خدا جوشن کن، پنجه دیوان بشن ای وطنم باران. به نفسهای بیابان، به رگ خوش که درختان، به شب خسته ایوان برسان باز. بوی بهاران به دل غنچه لرزان، به تمنای زمستان، به تقلای خیابان، به تب جان پریشان برسان باز.